شیده از همکارم کامبیز کراماتی.
مراسم رسمی تشییع اجساد ابراهیم رئیسی و سایر قربانیان سقوط هلیکوپتر در دانشگاه تهران برگزار شد.
همه با هم صدا میزنیم الله اکبر، الله اکبر، کلام سید ابراهیم رئیسی.
این مراسم از ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران با حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی آغاز شد و دقایقی پس از ساعت 9 هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر این اجساد نماز خواند. پیش از اقامه نماز از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، برای حاضران سخن گفت. اجساد ابراهیم رئیسی و همراهانش دیروز در تبریز و قم تشییع شد و شب گذشته به تهران انتقال یافت. پیکر ابراهیم رئیسی قرار است فردا در مشهد به خاک سپرده شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم در همین روز در حرم شاه عبدالعظیم به خاک سپرده خواهد شد. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او روز یکشنبه در مسیر بازگشت از شهرستان خداآفرین به تبریز در نزدیکی ورزقان سقوط کرد و تمامی سرنشینانش کشته شدند. در مراسم ویژه امروز در دانشگاه تهران با وجود حضور جمع زیادی از مقام‌های کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در صف اول نماز، تصویری از حضور رئیس جمهور پیشین ایران دیده نشد. محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی همگی پیام‌های تسلیتی را برای بروز این حادثه منتشر کرده بودند، اما به نظر می‌رسد هیچ کدام دست کم در صفوف اول نمازی که به امامت علی خامنه‌ای اقامه شد حضور نداشتند. دیروز پیراهن سفید محمود احمدی نژاد در جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری هم خبرساز شده بود. شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا دیروز در جلسه‌ای که با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور برگزار شد، به شدت از نهاد تحت رهبری او به دلیل صدور پیام تسلیت برای مرگ ابراهیم رئیسی انتقاد کردند. آنتونی بلینکن در واکنش به این انتقادها گفت پیام تسلیت برای رهبران کشورها صرف نظر از دوستی یا دشمنی با آنها رویه معمول است و پیام برای ابراهیم رئیسی هم به معنای تغییر در سیاست ایالات متحده نیست.
We expressed official condolences as we've done when countries adversaries enemies or not have lost leaders. It changes nothing about the fact that Mr. Raisi was engaged.
آقای بلینکن همچنین تأکید کرد که این پیام تسلیت تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که ابراهیم رئیسی در مقام قاضی و رئیس جمهور مرتکب اقدامات سو از جمله سرکوب مردم خود شد. در جلسه استماع کنگره که با حضور آنتونی بلینکن برگزار شد، چندین سناتور از ابراهیم رئیسی با عنوان قصاب تهران نام بردند. وحید مجید رئیس پلیس فتا از شناسایی 80 وبسایت که به گفته او مطالب توهین‌آمیزی درباره سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی منتشر کرده بودند خبر داد. او بدون ارائه جزئیات گفت به مدیران برخی از این سایت‌ها تذکر داده شد و برای بقیه پرونده قضایی باز شده است. در دو روز گذشته برخورد با کسانی که روایت حکومتی در ارتباط با پوشش خبرهای مربوط به کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش را به چالش کشیدند به شدت افزایش یافته و مقام‌های قضایی هشدارهای تهدیدآمیزی را مطرح کردند. گزارش شده رضا ببرنژاد که برادرش مهدی ببرنژاد در اعتراضات 1401 کشته شد، پس از انتشار مطلبی در اینستاگرام خود بازداشت شده است. منیژه مؤذن روزنامه‌نگار هم از باز شدن پرونده جدیدی علیه خود به دلیل روایت واکنش‌ها خبر داده است. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل به سفرهای این کشور در اسلو و دوبلین دستور داد که بلافاصله به اسرائیل بازگردند. وزیر خارجه اسرائیل این دستور را در واکنش به تصمیم نروژ و جمهوری ایرلند برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی صادر کرد. آقای کاتس ادعا کرد که ایرلند و نروژ امروز پیامی را برای فلسطینی‌ها و همه جهان فرستادند و آن اینکه به گفته او تروریسم جواب می‌دهد. در همین حال و همزمان با رهبران نروژ و جمهوری ایرلند، نخست وزیر اسپانیا هم با حضور در پارلمان این کشور در مادرید شناسایی کشور فلسطین را اعلام کرد. طی هفته‌های اخیر چندین کشور عضو اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه اجرای راه حل دو کشوری برای برقراری صلح پایدار در منطقه ضروری است، از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین خبر دادند. نروژ گرچه عضو اتحادیه اروپا نیست، اما در بسیاری از سیاست‌هایش با این بلوک همراه است. نخست وزیر این کشور گفت که حماس و شبه نظامیان فلسطینی که در تروریسم دست دارند از راه حل دو کشوری حمایت نمی کنند. او تاکید کرد که داشتن یک کشور مستقل حق بنیادین فلسطینی هاست. و امشب با دیدار بایر لورکوزن و آتالانتا در بازی نهایی لیگ اروپا، پرونده این فصل دومین جام قاره‌ای اروپا بسته می شود. بایر لورکوزن که با قهرمانی در بوندسلیگای آلمان بدون حتی یک شکست تاریخ ساز شد، امشب برای دومین قهرمانی این فصلش خیز برمی‌دارد. این تیم که در مسابقات اروپایی این فصل هم بی‌شکست مانده و در مجموع در بیش از 50 مسابقه اخیرش رنگ شکست را ندیده، در فینال جام حذفی آلمان لیگا پوکال هم حاضر است و ممکن است تابستان را با 3 قهرمانی آغاز کند. اما در سوی دیگر بازی امشب هم آتالانتا تیم کمتر مطرح ایتالیایی حضور دارد که البته در این فصل سری آ نسبتاً خوب ظاهر شد و در فاصله یک هفته به پایان رقابت‌های ایتالیا حضورش در فصل بعدی لیگ قهرمانان را هم قطعی کرده است. این تیم فعلا در پله پنجم سری آ قرار دارد و ممکن است تا جایگاه سوم هم صعود کند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم کامبیز کراماتی. خبرهای بیشتری هم در وبسایت ما در اختیار شما هست، از جمله اینکه مسئولان برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کن میگن محمد رسولو فیلمساز ایرانی برای نمایش فیلم جدیدش دانه انجیر معابد در این جشنواره حضور خواهد داشت. همزمان ده ها هنرمند و فیلمساز بین المللی هم در بیانیه‌ای با این کارگردان مخالف جمهوری اسلامی که هفته گذشته از خروج خودش از ایران و به گفته خودش زندگی در ایران فرهنگی یاد کرده بود خبر میدم. میتونید در این باره بیشتر درباره دانه انجیر معابد بیشتر و محسن محمد رسولوف بیشتر در این خبر بخونید در وبسایت ما radiofarda.com. ما شما رو درباره جشنواره فیلم کن و تحولات در اون در پی اکران اولین بار این فیلم دانه انجیر معابد هم بیشتر خواهیم گفت. دانه انجیر معابد درباره یک قاضی دادگاه انقلاب تهرانه که در میان شدت گرفتن اعتراضات سراسری با گم شدن اسلحه‌اش دچار سوءزن و پارانویا حتی نسبت به همسر و دختران جوانش میشه. فیلمی است که آقای رسولوف پیش از خروج از ایران ساخته و در اون بار دیگه چارچوب‌های فیلمسازی این 14 خرده‌ای اخیر به چالش کشیده شده، از جمله حضور بازیگرانی که با حجاب اجباری جلوی دوربین نرفتن. درباره این فیلم بیشتر میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. 14:07 است و شما شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید از تحولات در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط. میتونید به حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم سر بزنید، از جمله در اینستاگرام. ما شما رو به روز می‌کنیم درباره تحولاتی که در جریان هست در ایران و البته سایر خبرها. اگر که خبری رو می‌خونید اونجا و می‌خواید که درباره اون نظر بدید هم میتونید با ما اونجا صحبت کنید. در زیر پست‌های رادیو فردا، در زیر این مطالب میتونید که نظرهای خودتون رو بنویسید. یکی از تازه ترین مطالبی که اینستاگرام رادیو فردا منتشر کرده، جهش دانش بنیان‌ها در کارنامه ابراهیم رئیسی است، بهره‌وری اقتصادی یا حکومتی؟ میتونید در این باره بیشتر بخونید. در ابتدای این مطلب اومده که برخی رسانه‌های ایران در 48 ساعت گذشته با تمجید از کارنامه ریاست جمهوری 3 ساله اما ناتمام ابراهیم رئیسی، یکی از دستاوردهای دولت او رو رشد چشمگیر بهره‌وری اقتصادی به واسطه 200 برابر شدن شرکت‌های دانش بنیان دانستند. اما این در حالیه که طبق تحقیقات رادیو فردا تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها عملاً در خدمت نهادهای مذهبی و تبلیغاتی حکومت بودند و نه فعالیت‌های علمی و فناورانه. در جریان جنبش زن زندگی آزادی هم اگر که خاطرتون باشه، خصوصا با توجه به محدودیت هایی که برای اینترنت آغاز شد، در اون زمان هم بسیاری از این شرکت های دانش بنیانی که البته رابطه حکومتی نداشتند، حتی فعالیت خودشون رو به کشورهای همسایه ایران منتقل کردند. میتونید درباره اینها بیشتر در این مطلب بخونید، به اینستاگرام ما هم سر بزنید، نظری دارید در اونجا برای ما بنویسید. اما از زمان وقوع سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در روز یک شنبه 31 اردیبهشت ماه، یکی از موضوعاتی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، مورد زیر ذره بین قرار گرفته و تحلیلگران زیادی چه در فضای فارسی زبان و چه غیر فارسی زبان دارن درباره اون صحبت میکنن، بحث آینده رهبری در ایران هست و تأثیر این رویداد بر اون مسئله. در صبح امروز هم آقای خامنه‌ای وقتی نماز میت رو در دانشگاه تهران خوند، ما شاهد حضور افراد و حضور نداشتن افرادی در این مراسم بودیم که بیشتر درباره اون صحبتی داشتم با حسن فرشتیان، حقوقدان و دین پژوه در فرانسه، و ابتدا درباره حضور صادق لاریجانی در کنار آیت الله خامنه‌ای در این مراسم از آقای فرشتیان پرسیدم که ارزیابی او رو با هم میشنویم.
چیدمان هایی که آقای خامنه‌ای اونجا حضور دارند، این چیدمان ها یک ترتیب خاصی داره و یک پروتکل خیلی ویژه و دقیقی داره. هر جایگاهی همون جوری که شما اشاره کردید معنیدار و مفهومی داره، اینجور نیست تصادفاً فردی در جای قرار بگیره. به نظر من جایگاهی که امروز به ایشون داده شد با توجه به ترکیب اون چیدمان اون صحنه، جایگاه حقوقی ایشون بود. یعنی اینها بر مبنای جایگاه حقوقی در اونجا قرار گرفته بودند. ایشون به عنوان اون جایگاه حقوقی که داره در اونجا قرار گرفته بود، نه در جایگاه حقیقی خودشون. ایشون به عنوان جایگاه حقیقی خودشون کاندیدایی که عرض کنم که حتی رأی نیاورده برای مجلس خبرگان، افرادی بسیار نزدیکتر به جریان حاکم و نزدیکتر به آقای خامنه‌ای و به آقای رئیسی وجود داشتن که در اون جایگاه قرار داده نشدن. این من فکر میکنم مفهومش اون جایگاه حقوقیشونه، ولی تأثیری در جایگاه آیندهشون به نظر من نخواهد داشت.
آقای فرشتیان، اشاره کردم در ابتدای صحبت، اولا متشکرم از تصحیحی که کردید، درباره آینده رهبری صحبت بسیار هست در این روزها با توجه به اینکه ابراهیم رئیسی کشته شده. شما فکر میکنید که چقدر واقعا این صحبت از ابراهیم رئیسی به عنوان کسی که بالقوه میتونست رهبر آینده باشه اصلا تحلیل صحیحی هست و اون وقت چه تأثیری میتونه کشته شدنش داشته باشه؟
بله، این تحلیل به هر حال تحلیل فراگیری بود و تقریبا نشون داده شد از چند سال پیش که آقای رئیسی به صورتی عرض کنم برنامه ریزی شده ایشون داره در جایگاه های قرار میگیره. در حدود یک دهه اخیر ایشون یک دفعه جایگاهی که از یک در یک قوه قضاییه بود و در یک حدی بود، در حدی یک قاضی اومده بود بالا تا دادستانی کل کشور، ولی ناگهان پست هایی که بهشون داده شد از قبیل آستان قدس رضوی و همچنین ریاست قوه قضاییه، اینها معلوم بود که ایشون رو برای یک جایگاهی دارن میسازند. یعنی آماده سازی برای جایگاهی بود که بخشی از اون جایگاه ریاست جمهوری بود و احیانا بخشی بود که بنا بود دیروز این جایگاه به تصرف ایشون در بیاد، احتمال داره دیروز بنا بود که ایشون ریاست مجلس خبرگان رو بگیره. اما اینکه ایشون ریاست مجلس خبرگان رو داشته باشه به معنی رهبری آینده ایشون بود یا نبود، ایشون یکی همونجوری که خود شما اشاره کردید یکی از دو شانس قوی برای رهبری بود. یا خود ایشون احتمالاً برای رهبری آینده آماده میشد، یا اینکه بنا بود ایشون در جایگاه ریاست مجلس خبرگان به عنوان فردی فرمانبر و مطیع و وفادار به آقای خامنه‌ای، جایگاه رو برای فرد مورد نظر آقای خامنه‌ای که اگر احیانا فرزند ایشون بود فراهم کنه. ولی گمان میکنم من در هر صورت یک خلأ مهمی ایجاد نخواهد شد، یعنی خلأ ایشون قابل پر شدنه با توجه به اینکه ایشون خود ایشون شخصا و ذاتا فردی نبود که قدرت و توانایی ویژه‌ای داشته باشه مثل آقای رفسنجانی. فرض بفرمایید در اون زمان ایشون قدرت ویژه‌ای داشت آقای رفسنجانی برای رهبری سازی، برای اقناع افکار عمومی، برای هماهنگ کردن جناح‌های مختلف نظام. خود آقای رفسنجانی به شخصه وزنه‌ای بود، اما آقای رئیسی در حقیقت کارگزار سیستم بود. خب این کارگزار به نظر من میتونه جایگزین بشه.
آقای فرشتیان، فکر می‌کنید که آیا یک رقابتی رو باید متصور بود برای دوران پس از آقای علی خامنه ای، یعنی در مسئله جانشینی آیا این یک مسیر هموار رو الان باید تصور بکنیم برای فرزند ایشون، یا اینکه باید منتظر این باشیم که نیروی جدیدی برای رقابت در این عرصه ورود بکنه؟
من گمان میکنم ما با رهبری سوم نظام کلن اون رهبری متفاوت خواهد بود. به نظر من، یعنی من از مدتی است که چنین گمانی دارم که ما یک رهبری مثل رهبر اول و رهبر دوم نخواهیم داشت. احتمالاً شورای موقت رهبری عهده‌دار امور بشه. در قانون اساسی پیش بینی شده، اون قانون اساسی قبلی حتی شورای رهبری بود، منتها در اصلاحات بعدی این رو حذف کردند. در وضعیت کنونی یک شورای موقت رهبری هست که این زماندار نیست، یعنی این شورا میتونه 5 سال، 10 سال، 20 سال ادامه داشته باشه. شورای موقت رهبری اگر توافقی نتوانند انجام بدهند بر فرد مورد نظر خودشون، به نظر من تنها راه چارشون اون شورای موقت رهبری است که بتونن کار خود رو پیش ببرند. در مورد رقابت که اشاره کردید، بدون تردید در همه جا این رقابت ها وجود داره، همچنین در رهبری، منتها یک هدایت کننده‌ای در سیستم وجود داره که این رقابت‌ها رو به سمتی میبره که در نهایت اون فردی که مورد مطلوب هست برنده قضیه بشه. بعد از فوت آقای خمینی هم همین قضیه بود، یعنی اینجور نبود که آقای خامنه‌ای تنها کاندید بلا منازع باشه. حتی در اون زمان افرادی مثل آقای موسوی اردبیلی از انتخاب آقای خامنه‌ای نگران، یعنی نگران یا در حقیقت خیلی خوشحال نبودن،
ناراضی شاید بودن.
بله ناراضی بودن، دقیقاً منظورم این بود، می‌خواستم بگم ناراضی بودن. یعنی در همون جلسه مجلس خبرگان من همون زمان شنیدم که آقای موسوی اردبیلی ابراز نارضایتی کرده بود به این دلیل که ایشون خودش رو، جایگاهش رو بالاتر از آقای خامنه‌ای میدونست. آقای اردبیلی اون زمان یک آیت اللهی بود، آقای خامنه‌ای حجت الاسلامی بود، از جهت فقهی آقای اردبیلی بالاتر بود و گمان می‌کرد ایشون بشه. همچنین آقای ریشهری در اون زمان تلاشی برای رهبری آقای مشکینی داشت که بعد از آقای منتظری، آقای مشکینی جایگاه بالایی داشت که پدر خانم آقای ریشهری بود. یعنی آقای ریشهری بعد در حذف آقای منتظری گمان میکرد نوبت به پدر خانم خود، یعنی آقای مشکینی میرسه، و برخی گمان میکردن نوبت به آقای اردبیلی میرسه. یعنی برای چیدمان سیستم که در این چیدمان حرف اول رو آقای رفسنجانی میزد، به سمتی رفت که اونها هم ساکت شدن.
اما آقای فرشتیان، در فضای کنونی شما از اسامی بسیاری در زمان بعد از مرگ آیت الله خمینی صحبت کردید، در زمان کنونی آیا فضایی هست که این چنین این میزان اسامی مطرح باشه؟
نه، به نظر من تفاوت امروز با اون زمان در اینه که در اون زمان نسل اول انقلاب کسانی بودند که مدعی بودند، یعنی صاحبان انقلاب بودند. همون اسامی که بردم در زمان آقای خمینی، اینها بازوهای آقای خمینی بودند و نسل اول انقلاب و رهبران انقلاب بودند، از شورای انقلاب اومده بودند تا در دولت و در قوه قضاییه و مقننه. یعنی مجموعه استخونداری بود در قالب این سیستم. اما امروز ما با چنین مجموعه مواجه نیستیم. حتی برخی از اسامی که نام برده میشه، اینها از نسل اول انقلاب نیستند، یعنی اینها زمان انقلاب اصلا مطرح نبودند یا نبودند در صحنه. لذا ما الان با اون رقابت اون چهره ها مواجه نیستیم، با رقابت جریانات مواجه هستیم. اون زمان چهره ها بودند که با هم رقابت میکردند و جریانات پشت چهره ها قرار می گرفتن. جریان راست مثلا پشت فلان شخصیت، جریان جناح چپ اون زمان بود در پشت فلان شخصیت قرار می گرفتند. امروز برعکس شده، امروز این جناح ها هستند که با هم رقابت می کنند.
و آیا این طیف ها شما رو می تونن، این طیف هایی که دارین ازشون صحبت می کنین، جریان هایی که صحبت می کنین، آیا به نظرتون، چون به شورای رهبری اشاره کردید، می خواستم برگردم به اون داستان شورای رهبری، این طیف ها آیا به نظرتون یعنی به سمت می تونن یک ائتلاف برن برای اینکه یک شورای رهبری رو تشکیل بدن؟ یعنی فکر می کنید که فرزند آقای خامنه ای، مجتبی، دستگاه عریض و طویل امنیتی اطلاعاتی که پیرامون او شکل گرفته، واقعا عرصه رو اینطور واگذار میکنه که تن به یک ائتلاف بده به جای در دست گرفتن رهبری؟
بله اون شورا در حقیقت دو تا از اون چهره‌های اون شورای موقت چهره‌های ثابتی هستند، یعنی چهره‌هایی که انتخابی نیستند، یک از جای دیگه به هر حال به عنوان جایگاه حقوقیشون در اونجا قرار می‌گیرند، یکی رئیس جمهوره و یکی رئیس قوه قضاییه است. بعد یه فردی هم از طرف شورای نگهبان انتخاب میشه، یکی از اونها که در مجمع تشخیص مصلحت اینها انتخاب میکنند. حالا در یک بدبستانی میتوانند اون فرد رو فرد مورد نظر خود قرار بدن. من گمان میکنم امروز بیت آقای خامنه‌ای برخلاف بیت آقای خمینی که بیت کوچکی بود و سید احمد و عده خاصی او رو میچرخوندند، یعنی جایگاه اجرایی نداشت. آقای خمینی جایگاه فرماندهی بود، فرمان میداد، از لونسب میکرد، ولی آقای خامنه‌ای در جایگاه یک اجرایی هست و بیت ایشون تشکیلات اجرایی داره و انتقال این قدرت از یک بیت به جایگاه دیگر موجب یک رقابت‌های شدیدی خواهد شد. به نظر من اگر این بیت با توجه به درسی که از بیت آقای خمینی گرفتند که پس از رهبری آقای خامنه‌ای به تدریج حذف شد، اینها برای اینکه حذف نشن و برای اینکه سیستم تداوم پیدا کنه، این سیستمی که حاکمه، یعنی منافعی که حاکمه، این منافع تداوم پیدا کنه در چارچوب منافع و متا و خواسته های اونها، مقاصد اونها، این تشکیلات رو نباید به هم بزنند. به هم نمیزنند، اما به این قدرت های ائتلافی به قول شما تن میدن، چون در قالب اون شوراها میتونند اهداف خیش رو پیش ببرند. لذا بعید نیست که کار، اگر نتوانند فرد مورد نظر خود رو حاکم کنند، بعید نیست که به این موقت تن بدن تا زمانی که بتوانند مهرهای خیش رو جابجا کنند.
ارزیابی حسن فرشتیان رو میشنیدید، حقوقدان و دین پژوه در فرانسه، درباره آینده رهبری در ایران صحبت میکردیم. یکی از موضوعاتی که زیر ذره بین ناظران قرار گرفته در 3-4 روز گذشته پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در سانحه بالگرد در آذربایجان شرقی. شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از پیامدهای این رخداد همکنون در ایران ساعت 14:22 هست و در ایران همچنان مراسم تشییع در جریان هست. عصر امروز شاهد یک مراسم رسمی خواهیم بود که گروه های مختلف دیپلماتیک، چه آنها که به ایران سفر کردند، از جمله از رئیس جمهور تونس، وزیر خارجه مصر، نخست وزیر عراق و ارمنستان و پاکستان، گروه های مختلفی که راهی تهران شدند و آنها که در ایران نمایندگانی داشتند و در این مراسم حاضر خواهند بود. حتما درباره این مراسم اطلاعاتی در دست داشته باشیم، به شما هم خواهیم داد. همراه ما در این پوشش ویژه رادیو فردا باشید. اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال بکنید به صورت نوشتاری، میتونید از جمله به وبسایت ما سر بزنید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال بکنید. یکی از مطالبی که در ساعت اخیر، حدود 2 ساعت پیش، وبسایت رادیو فردا منتشر کرده، پیرامون ورزشکارانی است که در دوره‌های قضایی ابراهیم رئیسی اعدام شدند. می‌دونیم که این دوران قضایی خیلی متنوع بوده. هم در دهه 60 ما شاهد حضور ابراهیم رئیسی در سیستم قضایی ایران بودیم و هم در دهه 90 که او به عنوان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد. در این دوران افراد زیادی حقوقشون نقض شد و تعدادی اعدام شدند، از جمله ورزشکاران. اینجا همراه هم در استودیو خبر رادیو فردا همکارم بنیامین صدر هست تا نگاهی داشته باشیم به بنیامین. این مطلبی که رادیو فردا منتشر کرده و واکنش هایی که در میان کاربران داشته، این مطلب مروری بوده بر این ورزشکارانی که اعدام شدند؟
درسته هانا. خب همونطوری که اشاره کردی، دوران تصدی و مسئولیت ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه دورهای مختلفی بوده، هم دهه 60 بوده، تقریبا تمام دهه 60 و هم بخشی از دهه 90، تقریبا تمام دهه 90 ایشون به عنوان مقام عالی قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی کار می‌کرده. درست در زمانی که بیشترین اعدام ها، یعنی در دهه 60 بیشترین اعدام های سیاسی دست کم به شکل گروهی اتفاق افتاده در طول این 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی که مهمترینش هم سال تابستان سال 67 هست. خب چیزی که ما اطلاعاتی که ما داریم اینه که چند ورزشکار که از جمله عضو تیم ملی بودن، مثل فروزان عبدی کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران که سال 60 حکم زندان گرفت، 5 سال زندان، اما بعد از پایان دوره زندانش از آزادیش جلوگیری شد و مرداد 67 یعنی از آغاز تقریبا اعدام‌های گروهی سیاسی در زندان‌های مختلف ایران از جمله زندان اوین، او هم اعدام شد در همون زندان اوین. اما مهشید رزاقی عضو تیم فوتبال هما بود که پیش از انقلاب، که بعد از انقلاب و در سال 67 در زندان گوهردشت اعدام شد. زین العابدین کاظمی کشتیگیر لنگرودی بود که او هم در شهریور 67 با حکم هیئت مرگ، هیئتی که 5 نفر بودن، ظاهرا اینجوری که عنوان میشه 4-5 نفر بودن و یکی از اونها ابراهیم رئیسی بود، او هم اعدام شد. زین العابدین کاظمی کشتیگیر لنگرودی. اما فروزان عبدی همونطوری که گفتم چهره شناخته شده تری بود به خاطر اینکه کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران بود در پیش از انقلاب، و مهشید رزاقی هم عضو تیم فوتبال هما بود. تیم فوتبال هما یکی از بهترین تیم‌های تهرانی بود در اون دوره که هم در تیم آقایون داشت و هم تیم بانوان و زنان. اما چیزی که جدیدتر هست، متأخرتر هست، خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداختن، همونطوری که گفتی، ماجرای اعدام بحث برانگیز نوید افکاری هست. طبق شهادتی که برادر نوید افکاری داده، هیئتی از طرف ابراهیم رئیسی در دوره که ایشون در قوه قضاییه بود، در همین چند سال پیش از ریاست جمهوریش، به برادر نوید افکاری مراجعه میکنن و او رو در واقع به خاطر اینکه اعدام نوید خیلی بازتاب داشته در دنیا و خیلی ها با این حرکت مخالف بودن، از برادر نوید میخوان که در واقع او بیاد و جلوی تلویزیون شهادت بده که او بوده که مشارکت کرده در قتل اون ماموری که گفته میشد نوید او رو مضروب کرده و به کشته شدنش منجر شده، که البته حالا سرباز میزنه و این اتفاق نمیفته. اما ابراهیم رئیسی و اون هیئتی که از طرف ابراهیم رئیسی مشخصا اومده بودن گفتن که در واقع خیلی فشار آوردن بر برادر نوید افکاری که این رو بپذیره. همین موضوع سبب شد که بعد از اینکه این حادثه یا سانحه برای ابراهیم رئیسی اتفاق افتاد و او کشته شد به همراه هیئت همراهش در ماجرای سقوط یا ساقط شدن بالگرد، مادر نوید افکاری اینطوری که برادر نوید گفته از این موضوع بسیار خوشحال شده و اینطور که برادر نوید میگه به خاطر حالا ظلم هایی که اینگونه که عنوان شده بر این خانواده روا داشته شده در طول این چند سال، مادر نوید برادرش گفته که من هیچ وقت سعید افکاری گفته من مادرم رو هیچ وقت به این خوشحالی ندیده بودم. این موضوع سبب شد که کاربرها واکنش نشون بدن، از جمله کاربرهای رادیو فردا، صفحه رادیو فردا، و خب بیشتر کسانی که طرفدار حکومت هستن یا اون قرائت رسمی حکومت هستن و طرفدار مجازات اعدام خیلی حمایت کردن و گفتن که آقای رئیسی این اعدام هایی که کرده در طول این 4 دهه گذشته حق کسانی بوده که مخالف جمهوری اسلامیان، حق برانداز ها بوده، حق در واقع کسانی بوده که خواهان سرنگونی حکومت هستن. اما از اون سوی ماجرا کاربرهای متنوعی با دیدگاه های سیاسی مختلف که مخالف جمهوری اسلامی هستن، این گفتن که ابراهیم رئیسی یکی از معتمدترین در واقع مهره های حکومت و جمهوری اسلامی و رژیم بوده برای سرکوب مخالفان، و به خاطر همین هم هست که در طول 4 دهه گذشته او همواره در مناصب قضایی حضور داشته و مهره کلیدی بوده در جاهای مختلف قوه قضاییه، و به همین صورت اونها در واقع مرگ ابراهیم رئیسی یا کشته شدنش رو مایه خوشحالی دونستن و گفتن دلیلش حضور ابراهیم رئیسی بوده در این این پرونده هایی که بخشی از اون رو اسم بردم که مربوط میشد فقط به ورزشکارانی که در 14 گذشته در دوره تصدی او حالا یا با حکم او یا با نظارت او اعدام شدن و کشته شدن.
خیلی هر جنبه‌ای که از این رخداد رو ما دربارش خبررسانی می‌کنیم و گزارش‌های رو منتشر می‌کنیم در شبکه‌های اجتماعی، پست‌های رو منتشر می‌کنیم، واکنش‌هایی داره و از جمله اشاره کردم در دقایق پیش، مثلا این که